این دختر بچه به اتفاق خواهرش که کم بزرگتر از اینه، در واقع در به منزل در حال بازی کردن بودن و وقتا متوجه میشن اون نیست و پیگیری میکنن و ما اطلاعی نداریم که چگونه منتقل شده به اصفهان.
شنوندگان ارجمند پیک نیمروزی، با ادامه پیک در خدمت شما هستیم. سالانه تعداد زیادی از کودکان نمیتونن به مدرسه راه پیدا کنن. این موضوع با رسیدن دانش آموزان به مقطع متوسطه افزایش قابل توجهی پیدا میکنه، به طوری که معاون متوسطه آموزش و پرورش اعلام کرده تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه به 13% میرسه. همکارم جعفر قوام دوست در گزارش خودش این موضوع رو بررسی کرده.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. نرسیدن به مدرسه یعنی بازماندن از تحصیلی که حق هر کودکی محسوب میشه. در حالی که اصل 30 قانون اساسی بر رایگان و اجباری بودن تحصیل تاکید داره، اما کودکان بازمانده از تحصیل واقعیت خاموشی هستند که هر روز بر تعداد اونها بر سر چهارراه‌ها و کارگاه‌ها افزوده میشه.
تو الان کلاس چندم؟
اول.
ابتدایی. یعنی تو چند سال اصلا درس
مدرسه نمیری؟
یعنی اصلا دوست نداری درس بخونی؟ تو مثلا
دوست داریم منم که به پولش احتیاج داشتم نتونستم بریم.
برای روشن‌تر کردن این واقعیت خاموش میشه نگاهی به آمارهای رسمی انداخت. بر طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 3 میلیون نفر کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود داره که اگه کودکان بدون شناسنامه، مهاجر و پناهنده رو هم به اون اضافه کنیم، این آمار افزایش قابل توجهی پیدا میکنه. از طرف دیگه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده حدود 13% از دانش آموزان دوره متوسطه نیز از تحصیل باز میمانند. در واقع با اتمام دوره تحصیل اجباری، آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل هم افزایش پیدا میکنه. آقای زرافشان، معاون آموزش متوسطه:
حدود 87% دانش آموزان دوره دوم متوسطه ما در واقع الان در مدرسه هستن، که ما این رو اگه با اون 100% در نظر بگیریم میمونه 13% ما باید در واقع که داخل مدرسه نیستن. اگر که با هدف نقشه جامعه علمی کشور در نظر بگیریم که هدف 95% رو در نظر گرفته، ما در دوره اول متوسطه باید 3% از دانش آموزان باقی مونده رو به مدرسه بیاریم و در دوره دوم متوسطه تا سال 1404 8% دانش آموزان رو باید بیاریم.
برخی کودکان نه محبت معلم دیدن نه چوب معلمو. کودکانی که هیچ وقت هم کلاسی نداشتن که زنگ آخر باهاش قهر کنن و فردا صبح در کلاس آشتی باشن. در سال تحصیلی 95-96 بیش از 27,000 دانش آموز در پایه اول ثبت نام نکردن که در مقایسه با پارسال 2000 نفر افزایش داشته. آقای زرافشان نبود سامانه یک پارچه جهت شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو مشکل ساماندهی این دانش آموزان میدونه.
یکی از مشکلات ما برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل اینه که این سامانه‌هایی که آمار دانش آموزان رو استخراج می‌کنه، مثل ثبت احوال، مثل آموزش پرورش، مثل دستگاه‌های حمایتی مثل بهزیستی، این سامانه‌ها سامانه‌های یک پارچه‌ای نیستن که ما بتونیم یه اطلاعات دقیقی رو از تعداد دانش آموزان داشته باشیم. امیدوار هستیم که با این اقدامی که الان شروع شده ما بتونیم یک سامانه مشترکی رو طراحی بکنیم.
بهارستان نشین‌ها بر فراهم آوردن امکانات و شرایط تحصیل برای دانش آموزانی که به هر علتی از رفتن به مدرسه بازماندن تاکید می‌کنند. آقای میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس:
موضوعی است که باید تغییر بشه، کمک بشه که بشه از در قالب همان طرح میسپورت یا طرح ماشین مشکل حل بشه. دوم هم که مدارس شبانه روزی هم باز قبلا واقعا رسیدگی زیاد بود، امکاناتشون زیاد بود، الان روز به روز کم میشه. ما خیلی از مدارس شبانه روزی شاید بیش از یک سال بدهی دارن.
گویا آموزش و پرورش تکلیف قانونی برای جلوگیری از ترک تحصیل یا بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه ندارد. از طرف دیگه تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو به افزایشه و این یعنی تزریق بیسوادی به جامعه، تصویب و اجرای قوانین بازدارنده، آگاه سازی خانواده ها و تسهیل شرایط آموزشی برای مناطق محرومتر میتونه آمار بازماندگان از تحصیل رو کاهش بده.
گزارش مربوط به بازماندگان از تحصیل رو شنیدید، اما بخشی از این موضوع به هزینه‌های بالای تحصیل برمیگرده. کسانی که بچه‌های محصل دارن میدونن شهریه اجباری هم اخیراً به این هزینه‌ها اضافه شده. ماجرای تکراری و پرحاشیه کمک اجباری به مدرسه سالهاست از قالب کمک خارج و به نوعی شهریه در مدارس دولتی تبدیل شده. موضوعی که همواره بخشی از پیامک‌های مردم به خصوص به برنامه پیک نیمروزی و بامدادی رو هم به خودش اختصاص داده. موضوع به مجلس هم کشیده شده و آقای حاجی دلیگانی از نمایندگان مجلس به همکارم آقای اکبر نژاد گفته عذرخواهی میکنم به همکارم خانم اکبر نژاد گفته اگر فکری در این باره نشه موضوع رو به صحنه علنی مجلس و سوال از وزیر میکشونه.
در سالهای اخیر صورت اجباری شده، کارنامه رو بهش نمیدن، اونی هم که جدید میخواد ثبت نام کنه ثبت نام نمیکنن تا اینکه اون هزینه رو بپردازه. خانواده ها واقعا ندارن این هزینه رو بپردازن. یه بنده خدای اومده و میگفت 750,000 تومان به من میگن که بیا بپرداز برای ثبت نام، تقریبا یه دومه پولی که غیر انتفاعی نفر میره یک سال میخواد ثبت نام بکنه.
شما الان میخواید اینو در صحنه مطرح کنی؟
من تذکرش دادم به وزیر، گفتم آقا بر اساس اصل قانون اساسی تحصیلات تا سطح متوسط رایگان هست، چرا پول اجبارن میگیرن؟ به مردم شفاف بگیم آقا اونی که میتونه کمک کنه اونم که نمیتونه کمک نکنه، ولی ما نباید اجبار بکنیم. این برخلاف صریح قانون اساسی. برای هر مدرسه اگر که ما در سال 5,000,000 تومان هم حداقل براش بگذاریم این مشکل بخشیش حل میشه. یه مقداری اسراف هایی که صورت میگیره، این نهارهای آنچنانی، این شامهای آنچنانی، همایش های آنچنانی رو یه مقداری کمش بکنیم، برای اینجا به مردم زور نگیم. برخی از فضاهایی که هیچ مشکلی و تعارضی با مسائل آموزشی و تربیت مدارس نداره این تغییر کاربری داده بشه و به نفع اون مدرسه واحد جاری ایجاد بشه. خب این ظرفیت قانونی استفاده نمیشه، از اون طرف راحت به مردم ما داریم زور میگیم.
خب همراهان محترم، شنوندگان گرامی، در این مورد اگر در مورد گزارشی که شنیدید اگر نکته یا نظری دارید به 3610 پیامک بدین. همراهان ارجمند پیک نیمروزی، شماره پیامک ما 3610 هست. از طرف جمعی از کارگران ساختمانی پیامک اومده و گفتن ما بیمه کارگران ساختمانی هستیم و از هیچ گونه مزایای اون بهره مند نیستیم، مانند استراحت پزشکی و امثال اون، حتما به گوش مسئولین برسونید. اما 26 نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل از دیروز با حضور 300 شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه تهران آغاز به کار کرد. همکارم شاه‌سواری در بازدید از این نمایشگاه به موضوعی ویژه برخورد کرده و اون اینکه برخی تولید کنندگان داخلی برای به فروش رفتن محصولاتشون نشان تجاری شرکت‌های خارجی رو به محصولاتشون الساق می‌کنند. گزارشی بشنوید در این مورد.
بعد از نصب برچسب اجناس برندهای خارجی بر روی پوشاک داخلی و فروششان به اسم محصولات آنور آبی، حالا نوبت به فروش مبل تولید داخل به اسم برندهای مشهور خارجی رسیده. مبلی که فقط اسمش خارجی است اما رسمش تماما ایرانی است، رسمی از جنس تولید داخل و با توان صنعتگران داخلی. آقای صمدی یکی از تولید کنندگان با سابقه مبل کشور.
قدیم الایام بالاخره معصوم بوده دیگه. آره، موقع همیشه آز بود.
آنطور که آقای کیانی از مبلسازهای با سابقه میگوید، کیفیت مبلهای ایرانی به راحتی قابل رقابت با محصولات تمام کشورهای صاحب نام این صنعت است. آنقدر که بسیاری از مهمانان خارجی نمایشگاه مبل امسال را به تعجب و تحسین واداشته.
آقای ترکیه همین دقیقا همین کار اومده بود که میگفتش که این ترکیه یا ایرانی؟ گفتیم نه این ایرانی، این خودمون زدیم، خیلی کیفیتتون بالاتره.
اما چرا تولید کنندگان مبل داخلی برای فروش محصولات خود متوسل به این شیوه شده اند؟ آقایان یوسفی و عباسی، دو تولید کنندهی که از وضع بازار هم ناراضی اند، یکی از علل این موضوع را خواست مشتری می دانند و اینطور از درد فرهنگی اقتصاد می گویند.
خیلی جا هست، بعد این لباس اینجا ایرانی تولید میشه ولی به اسم ترک داره فروش میره. ولی متاسفانه خود مردم وقتی بهش میگن آقا ایرانی، خود مایل به خرید نیستن. اسم از ترکی بخواد بیاد بیشتر جذب میشه.
خیلی اینجوری میگن، میگن ما جنس خارجی میخوایم، در صورتی کیفیت خارجی نسبت به ایرانی خیلی پایین تره از نظر کیفیت کار زیر کار. این کاری که شما دارید میبینید، من میگم ایرانیه، 100% گارانتی ایرانی داره. خیلی اصلا به اسم مدل مثلا چوبو میگن کاناداییه، من تا حالا نشنیدم همچین چیزی.
آقای علوی تولید کننده جوانی هم که 14-15 سالی است دستی در کار تولید مبل دارد، یکی از علل فروش مبل ایرانی با برچسب‌های خارجی را سودجویی برخی همکاران دلال مسلک صنف خود می‌داند.
خیلی هستن.
چیکار می‌کنن؟
یه برند ترک گذاشته، حالا من نمی‌خوام اسم ببرم، کارخونه‌شون هم تو همین یا جاجورده یا مرتضی‌گرده، خیلی راحت به اسم برند ترک می‌فروشن.
چیکار می‌کنن؟
بخاطر اینکه سود بیشتری بگیرن.
مبل‌های ایرانی آنطور که تولید کنندگان می‌گویند به راحتی می‌تواند با برندهای برتر دنیا از ترکیه تا ایتالیا و آلمان و هر کشور دیگری که مبل تولید می‌کند رقابت کند.
من به جرأت می‌تونم بگم خیلی از تولید کننده‌های ما می‌تونن کارهایی رو تولید بکنن و ارائه بدن که در مقابل کارهای اروپایی خیلی سرتر باشه. حالا ما اروپا رو ملاک قرار میدیم، دستمون به آمریکا نمیرسه. بالا جنسمون رو با آمریکا هم یه جورایی مقایسه میکرد.
من به اربیل، ازبکستان، سلیمانیه و ترکیه هم همکاری داشتم باهاشون.
اما اینکه چه خورده فرهنگ هایی موجب میشود تولید کنندگان ایرانی برای فروش کالای خود مجبور به نصب نشان یک کشور خارجی شوند، سوالی است که اول خود ما مصرف کنندگان و سپس مسئولان فرهنگی کشور باید به آن پاسخ دهند.
همراهان محترم، شماره پیامک برنامه 3610. اما جریان مقاومت امروز یکی از بزرگترین پیروزی‌های خودش رو بعد از فتح حلب جشن می‌گیره. در پی شکست تروریست‌های تکفیری در ارسال، امروز عناصر این گروه از این منطقه به ادلب سوریه منتقل میشن. گروه‌های مختلف لبنانی از جانفشانی مقاومت در آزادی مناطق اشغال شده این کشور به دست تکفیری‌های جبهه النصره تمجید کرده.
از آزادسازی حلب و موصل تا نبرد ارسال، نبردی تعیین کننده در ارتفاعات شرق لبنان که جنگ اراده ها لقب گرفته. از زمانی که رزمندگان حزب الله آزادی این منطقه لبنان را از اشغال گروه تروریستی جبهه النصره کلید زدند، 10 روز بیشتر نمی گذرد. حالا حزب الله کنترل تمام پایگاه های جبهه النصره را در این منطقه به دست گرفته و همه چیز متفاوت با هفته گذشته است.
این قدرت ایمان نیروهای حزب الله را نشون میده که در حدود یک هفته این منطقه کوهستانی و صعب العبور رو آزاد کردند.
ارسالی که از بیش از 2 سال پیش به جولانگاه گروه های تروریستی تبدیل شده و دروازه ای بود برای ورود مهمات و تروریست به سوریه، در نتیجه جانفشانی مقاومت امروز بازگشت به اهلش را به تماشا نشسته. عملیات برق‌آسای حزب الله که محافل غربی و صهیونیستی را به تعجب واداشت، تومار هزاران تروریست را در کوههای در هم تنیده قلمون و ارسال در هم پیچیده و آنها را وادار به عقب نشینی کرده.
این پیروزی رو مدیون حزب الله هستیم. این تروریست ها میخواستن از القصیر سوریه به بیروت لبنان برسن، اما از کوهستان های ارسال هم بیرون رانده شدن.
تروریست ها زمانی به توافق با حزب الله تن دادند و پذیرفتند که اسرا و پیکر شهدای این جنبش را تحویل دهند و از لبنان عقب نشینی کنند، که در کمتر از 4 روز بیش از 90% جغرافیای اشغالی را از دست دادند.
آزادی این منطقه هدیه رزمندگان و رهبر حزب الله به ماست. ما قدان خون شهدا هستیم.
دیروز که اتوبوس ها عناصر جبهه النصره و خانواده های آنها را تحت نظارت صلیب سرخ از ارسال خارج کردند، عجز و درماندگی تروریست ها را در چهره هاشان میشد دید. کوه های ارسال جایی بود که تروریست ها و حامی اصلی آنها یعنی رژیم صهیونیستی در نظر داشت در جنگی طولانی و پرهزینه به زعم خود حزب الله شاه را زمینگیر کند. تروریست ها نیز این رؤیا را در سر می پروراندند که از ارسال به بندر ترابلس لبنان جهت تهیه مهمات برای جنگ سوریه سرپل بزنند. حالا همه این رؤیاها و آرزوهای جبهه النصره و حامیان آن برباد رفته.
الحمدلله هلا تحررنا.
امروز به کلیسا اومدم تا به خاطر این پیروزی بزرگ شکرگزار باشم و برای رزمندگان حزب الله و سید حسن دعا کنم.
آزادی ارتفاعات شرق لبنان و کوههای قلمون سوریه زمینه را برای بازگشت دست کم 200,000 آواره به خانه هایشان فراهم می کند. این دستاورد نتیجه سیاست منسجم و اصولی محور مقاومت است که حالا بسیاری در لبنان، منطقه و جهان برخلاف سیاست ها و مواضع گذشته خود به درستی آن اذعان می کنند. اگرچه مقاومت برای ناکام گذاشتن تروریست ها و حامیانشان هزینه های زیادی متحمل شده، اما کمتر کسی منکر این واقعیت است که اگر مقاومت نبود، همانند رقه امروز در دمشق و بغداد هم پرچم های سیاه داعش برافراشته بود.
همراهان محترم، شماره پیامک ما 30610. همواره شاد و سلامت باشید. خدا نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
جوان، هیجان،
نشاط، حرکت
و امید تا اوج. عصر جوانی،
عصر جوانی،
هر روز ساعت 19:30 از رادیو معارف،
فقط جوانان،
جوان لبریز از امید، جوان دارای اعتماد به نفس.
جوان، نخل امیدت پر ثمر باد، جوان، نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد.
بعد از ظهر عمی شما دوستان عزیز به خیر باشه از رادیو معارف، با ادامه برنامه های بخش سوم در خدمت شما بزرگواران هستیم. فرصت نشد من فهرست و زمان پخش برنامه تا پایان این بخش خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید که این کار رو انجام بدم. پیشرفت عنوان برنامه است که بعد از عرضه های چند پس در ساعت 15:30 برنامه سروش آسمانی پخش میشه، بیان نکات تفسیری آیه 50 و 51 مبارکه انفال و توضیحات آیت الله سید احمد خاتمی در این رابطه. من انقلابی هم در ساعت 16 پخش خواهد شد. پس از آن همراه خواهیم بود با برنامه بازگشت در ساعت 16:40 ویژگی های قیامت و توضیحات حجت الاسلام بهشتی. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معرفی خواهیم داشت. 17:05 باغ تماشا با داستان پایی که جامان تقدیم حضورتون خواهد شد. رهتوشه در ساعت 17:30 پخش میشه. شرح احادیث کتاب شریف تحف العقول و توضیحات حجت الاسلام سید محمود طباطبایی نژاد. و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 17:40 برنامه روایت عشق هست که انشاءالله خواهیم شنید.
خدمتتون عرض کنم که از ساعت 18 مطابق معمول روزهای دهه کرامت همکاران ما با برنامه سلام که ویژه برنامه این دهه هست از حرم مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام به طور زنده با شما همراه خواهند بود که انشاءالله شرمنده این برنامه نیز خواهیم بود. باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم دهه کرامت و همچنین این پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. این موضوع رو هم خدمتتون دوستان عرض کنم که از گروه خبر به ما اطلاع دادن که برنامه گفتگوی ساعت 21 امشب گفتگویی است با حجت الاسلام المسلمین رئیسی تولیت محترم آستان قدس رضوی که حدوداً ساعت 21:10 الی 15 تقریبا حضور شما عزیزان خواهد شد. با ما همراه باشید، برنامه پیشرفت رو میشنویم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و توضیحات حجت الاسلام یوسف زاده.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و ارادت به شما شنوندگان خوب رادیو معارف، انشالله که حالتون خوبه و شنونده برنامه امروز پیشرفت از این رسانه دینی هستید. همونطور که میدونید بحث ما در این برنامه با حضور کارشناسان محترم به تبیین الگوی کلان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت اختصاص داره. در مسیر این مبحث بسیار مهم با حضور کارشناسان محترم از جمله کارشناس عزیز بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده عضو محترم هیئت علمی جامعه المصطفی به تبیین الگوهای خرد این مسئله پرداختیم. این مبحث رو در طی برنامه‌های گذشته از زبان ایشون شنیدیم و در ادامه آسیب شناسی کردیم و وضعیت موجود رو تبیین و تشریح کردیم. وقتی که وضع مطلوب ما مشخص شد و وضع موجود هم کاملا مورد دقت قرار گرفت، به این بحث رسیدیم که خب راهبردهایی که ما رو میتونه برسه به این وضعیت مطلوب کدام هستن. جناب آقای دکتر یوسف زاده تا کنون در طی برنامه‌های گذشته 18 راهبرد رو بهش پرداختن و مطالب خوب و متنوعی رو در این خصوص ارائه کردن. راهبرد 17 در موضوع راهبرد تحکیم نهاد خانواده بود که مبحث خاص خودش رو داشت و توضیحات آقای دکتر رو شنیدیم. در ادامه رسیدیم به موضوع تحصیل و اشتغال زنان که یکی از مباحث بسیار مهم این راهبرد تلقی میشه و خود این میتونه یک راهبرد اساسی باشه. نگاه ارزشی دین ما به این مسئله مهم چیه؟ در فرهنگ اصیل اسلامی ما بحث در خصوص تحصیل و اشتغال زنان به کجا می انجامه؟ خب مطالب بسیار خوبی رو آقای دکتر یوسف زاده ارائه کردن. ما در این مجال هم آماده هستیم تا بحث رو در این خصوص پی بگیریم. آقای دکتر یوسف زاده خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم هم عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی از مباحث یکی دو برنامه گذشته شما ما آقای دکتر یوسف زاده استفاده کردیم، مطالب بسیار مورد نیاز امروز جامعه ماست. ما میدونیم در فرهنگ های غیر اسلامی نسبت به نقش زن در جامعه با آنچه که ما از دینمون برداشت میکنیم تفاوت های زیادی هست. بدون تعارف این رو باید بگیم، ما خواهان تقویت نقش مادری هستیم، تقویت نقش تربیتی زن در خانه و در جامعه هستیم. خب اینها شاخصهای خاص خودشو داره. وقتی بحث تحصیل و اشتغال زنان مطرح میشه، خب شما اشاره کردید که اسلام
با پیشرفت علمی زنان نه تنها مخالفتی نداره، بلکه کلی هم تشویق میکنه. بحث اشتغال زنان رو هم اسلام مخالفتی نداره، منتها شرایطی داره که اون شرایط باید تحقق پیدا کنه. در این برنامه در خدمت حضرت عالی هستیم. اون جهت‌دهی که از متن ارزش‌های اسلامی و دینی ما به دست میاد برای حرکت و سمت و سوی اساسی نیازهای اجتماعی و فردی جامعه زنان، این رو می‌خوایم از زبان حضرت عالی توضیحات کاملش رو بشنویم. بفرمایید.
بسیار ممنونم جناب آقای موسوی نژاد، مقدمه خیلی خوبی رو مطرح فرمودید و من تا حدودی بی‌نیاز شدم از تکرار بعضی از مباحثی که در جلسات گذشته عرض کرده بودم. فقط جهت یادآوری عرض می کنم که ما داریم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو بحث می کنیم. از همون جلسات اول الگو رو تعریف کردیم به حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. این تعریف دارای سه تا مؤلفه است. یکی وضع مطلوب که تحت عنوان الگوهای خرد اون رو مفصل بحث کردیم. یک بحث وضع موجود هست که این رو تحت عنوان آسیب شناسی و مسئله شناسی وضعیت امروزمون مورد بحث قرار دادیم و 5-6 جلسه رو به این موضوع اختصاص دادیم و چند جلسه ایست داریم بخش فرایند رو صحبت میکنیم.
بله.
یعنی فرایند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. و عرض شد که این فرایند رو تحت عنوان راهبردها بحث می‌کنیم. راهبردها البته هم وزن نیستن، بعضی راهبردها خیلی مهمند، بعضی از راهبردها کم وزن‌ترند. مثلا راهبردی که الان بحث می‌کنیم تحت عنوان جهت‌دهی تحصیل و اشتغال زنان در مقایسه با راهبرد تحکیم نهاد خانواده یه مقداری کم وزن‌تره. یعنی اگر دقت داشته باشیم این راهبرد هم در ادامه راهبرد تحکیم خانواده است. اما برجستگی و اهمیت این بحث باعث شد که این رو به صورت مستقل یک راهبرد در نظر بگیریم. پس یکی از راهبردهای نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جهت‌دهی اشتغال زنان و تحصیل زنان به سمت نیازهای فردی و اجتماعی جامعه، علل خصوص جامعه زنان، بر اساس ارزش‌های اسلامی.
بله.
این مقدمتا عرض شد که هر کاری ما می‌خوایم انجام بدیم باید فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی ما متأثر از ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های اجتماعی است. البته ارزش‌های اجتماعی ما هم متأثر از ارزش‌های بنیادین دینی است که از فلسفه اخلاق اسلامی برمی‌خیزه.
بله.
بر اساس این ارزش‌ها هم مصلحت فرد اهمیت داره، هم مصلحت جامعه اهمیت داره، هم ویژگی‌های شخصی و فردی که در علایق فرد ظهور و بروز داره. این سه در واقع مؤلفه رو باید در نظر بگیریم برای ورود به هر کاری، ورود به هر شغلی و انتخاب هر رشته‌ای. اینها رو من جلسه قبلی تقریبا اجمالا بحث کرده بودم و این نکته هم عرض شد که صراحتاً ما عرض می‌کنیم که ما از تفاوت طبیعی زن و مرد حتما دفاع می‌کنیم. این رو نقطه ضعف نمی‌بینیم، نقطه منفی نمی‌بینیم، بلکه نقطه مثبت می‌بینیم. یعنی در مشاهده اولیه ما با دو جنس و جنسیت ما سر و کار داریم.
بله.
یک زن و یک مرد. این زن بودن و مرد بودن در نگاه اسلامی همیشه در کنار هم قرار میگیره. هیچ بنا نیست مردان ما زن بشند یا زنان ما مرد بشند. اتفاقا هر زمان احساس کردیم که این تفاوتها و این مرزها داره به شکل ظریف از بین میرود یا از بین برده میشود، یاد روایات آخر الزمان میفتیم که از روایات آخر الزمان گوشزد کردن به این نکته است که مردان میخواهند زن بشوند و زنان میخواهند مرد بشوند. اذا تشبه به رجال و به نساء و نساء و به رجال.
بله. حالا این تشابه زن و مرد با هم دیگه فقط در بحث ظاهر و پوشش نیست، در زمینه‌های مختلف هست. یعنی روایت میتونه مفهومش گسترده باشه، درست های دکتر؟
بله.
جالبی روایت نمیگه که زن و مرد میخوان مساوی بشن.
بله.
روایت میفرماید زن و مرد میخواهند مشابه هم بشند.
بله.
این نکته ظریفه. یعنی زن و مرد در انسانیت مساوی اند. هر دو جایگاه ارزشمندی دارند. هر دو مهمند. ما هیچ وقت مردانگی رو به زنانگی ترجیح نمیدیم و برعکسش. اما دسته هایی که در کارند در بین این دوتا تشابه ایجاد کنند دارن به بشریت خیانت میکنند، دارن به انقراض نسل بشر کمک میکنند، دارن به از بین بردن ارزش ها کمک میکنند و نظم خلقت رو دارن به هم میریزند. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
یعنی اگر بنا باشد زن مرد شود، تلاش کنیم زنان ما مثل مردان ما باشند، ما بر خلاف طبیعت و خلقت زنان داریم عمل میکنیم. این نکته اول. این به معنی یک مبانی مطرح میشه و همین نگاه امتداد داره در بحث‌های اجتماعی، در نظام اجتماعی و جهان اجتماعی ما. یعنی این زنانگی و مردانگی در واقع قوانین ما، ساخ...